الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سيد التباتبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مسئله 22 مطهرات می فرماید اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل اذا صب عليه الماء ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل اليه الماء نجسه. عبارتو شمرده خوندم، معناشو متوجه شدید؟ گوشتی که با آب نجس پخته شده است و یا با آب متنجس بعد از پخته شدن، که فهمیدیم گوشت با آب نجس و یا با آب متنجس پخته شده است، ممکنه اونو گوشت رو تطهیرش بکنی در آب کثیر، آب جاری و کور، بلکه با آب خلیل هم ممکن است. اذا صب علیه الماء، اگر آب بر آن گوشت ریخته شود در حدی که نفوذ کند در آن شی، تا مقداری که آب نجس به آن گوشت نفوذ کرده باشد. این نفوذش رو از کجا بفهمیم؟ مقدار نفوذ آب نجس رو از کجا تشخیصش بدیم؟ بعد نفوذ آب طاهر رو برای اون گوشت متنجس از کجا تشخیصش بدیم؟ دیگه طبیعتا کار مشکلی است که باید دقت کنیم که چه می شود. اما اصل این حکم گفته می شود که منصوص است، جایی که ما شکر خدا نصی داشته باشیم خیال من راحت است، دیگه نیازی به اصول لفظیه و قواعد و اصول عملیه نداریم. خود نص کارکشاست. شکر خدا در این رابطه دو تا روایت آمده است که سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه هم به این دو تا روایت اشاره می کند. خود حقیر هم بر اساس تتبع محدودی که داشته باشم به این روایات برخوردم. روایت اول باب 35 و افوان باب 38 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. ما سند رو بخوانیم. و عنه عن یعقوب ابن یزید، عنه گفته بودم در بحث ها که هر کجا ضمیر آمد در یک سندی به روایت قبلی مراجعه کنه. روایت قبلی شیخ طوسی نقل میکند، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی که از مشایخ کلینی و از ثقات و اجلای قمیین هستند. عنه یعنی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن یعقوب ابن یزید که توثیق خاص دارد، عن الحسین ابن المبارک که بماند شرحشو بدم بعدن، عن زکریا ابن آدم که از اصحاب امام رضا همین شیخان مدفن شریفش هست. این سند تمامی راویان سند درست است، اما حسن ابن مبارک توثیق خاص ندارد و متاسفانه توثیق عام هم ندارد. پس چه کنیم؟ سید می فرماید که این سند ضعیفه، ولی که حسن ابن مبارک دو تا خصوصیت دارد که مدح به حساب میاد، پس از که مدح براش ثابت شد راوی می شود ممدوح و روایت می شود حسنه. حسن ابن مبارک مدح‌هایی که دارد از این قرار است: یک، در میدونی چی؟ در ارتباط با زکریا ابن آدم بوده، نقل از زکریا ابن آدم. زکریا ابن آدم نه تنها راوی است که یک وکیل نماینده از طرف امام در بلاد عجم هم به حساب میاد. کسانی که با زکریا ابن آدم در ارتباط بوده، یعنی اهل ولایت، یعنی یک خوص، یعنی یک مد، این از یک سو. از سوی دیگر شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید حسن ابن مبارک لهو کتابون، گفته بودیم از مدایه کتابه، کتابی که ایشان دارد، کتابش که کتاب تاریخ که نیست، کتابی که در اون زمان یا در بحث رجال لهو کتابون که میگیم کتابی است که محتوای دینی و مذهبی دارد. این بر اساس اسلوب ما در رجال لهو کتابون،
کتاب مذهبی و کتاب روایی،
به طور کل کتابی که محتوای دینی دارد. حالا جامعه روایی از ایشان معروف نیست. اگر جامعه روایی بودی در مجموعه جوامع روایی غیر معروف ثبت میشد. ما در مجموعه جوامع غیر معروف روایی کتاب روایی به اسم ایشان نداریم. طبیعتا کتابی دارای محتوای دینی و مذهبی و اخلاقی، مثلا کتاب یه فضل یه مدحی است، روایت می شود به علی تحقیق، یعنی بر اساس تحقیقی که به عمل آمد روایت سندش می شود معتبر و حسنه. سند که درست شدش، متن بخوانیم، درباره متن آمده: سألت ابو الحسن علیه السلام، امام ابو الحسن مطلق کی بود؟ بله، امام کاظم علیه السلام.
سوالی هم اینجا داده شده،
بله، روایتش هم یک روایت نیست. ببینید، شما قبلا گفته بودم یک روایت یه جا حسنه یه جا ضعف. اگر یک حدیثی، یک حکمی فقط دارای یک طریق باشه، این یک طریق بودن حسن میشد برای یک حکمی که مورد عمل قرار گرفته و یک روایت بیشتر نداشته، پس اون روایت مورد اعتماد. و گاهی هم یک روایت بودن موجب نقص به حساب میاد، یعنی موجب نقص میشود. تقریبا کجا؟ جایی که راوی فقط یک روایت نقل کرده باشد، این دیگه ضعف راوی را تقریبا یا عدم اشتهار رایی رو اعلام میکنه. پس فهمیدیم که یک روایت بودن گاهی سبب منقصت است، گاهی سبب مزیت. اینو تذکری بود به جا که فرادی متن رو بخوانیم. سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطره خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یهراق اللحم افوان قال یهراق المرق تا میرسد به آنجا که میگد و لحمو اغسله و کله. آب گوشتیست، گوشت زیاد و آب گوشت زیادی هست که در داخل آن دیگ یک قطر خمر ریخته شده. میفرماید که باید اون آبگوشت رو دور بریزید. یهراق المرق و تا اونجا که میرسد و لحم و اغسل ها و کل ها. اما گوشت چکارش کنیم؟ اغسل ها، تطهیرش کنید و بخورید. هی اندکا این روایت با این سند و با این متن دلیل می شود برای اینکه لحم اگر نجس بشود که هیچی، اگر با آب نجس طبخ هم بشود قابل تطهیره.
مثلا این روایت که اگر با آب نجس طبخ شد، این میگه یه آب گوشتی هست که توش نبیزی یا مسکن یا قطعه خود درش میدید،
عن قطره خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. این را شما یک دلیل برای خودتون اگه میتونید اضافه کنید که بگید بعد از پخته شدن. اگر بعد از پخته شدن نباشد، ظاهر حال این است که دیگی هست و آب گوشتی هست و گوشتی هم هست، طبیعتا اون گوشت با همون آبی که قطره خمرش ریخته شده پخته می شود، مگر اینکه شما یک قید اضافی بیارید بگید که نه، آب گوشت پخته شده آماده برای توزیع بود. به قول آقای مجتهد زاده هیئتی دعوت کرده بودید در موقع پخش غذا یه مرتبه یه قطره خمر چکید، اگه چیز اضافه کنید عیب ندارم. متاسفانه در روایت چیز اضافه وجود ندارد. خداوند مرق آبگوشت، خود آبگوشت فی قدر آبگوشت فی قدر فیه لحم دیگ قدر دیگ امهلنی امهلنی فیه لحمون کثیر آب زیاد گوشت زیادیست و مرقون کثیر و آب گوشت زیادیست. یک قطره اونجا ریخت، یک قطره ای که اونجا ریخت، حالا اون قطره با آب گوشت جداست یا با هم؟ آب گوشت دیگه، اون گوشت با همون آب گوشت پخته میشه، با آب جدا که پخته نمیشه. آب گوشت افران سیدانا، آب گوشت آبیست که گوشت در داخلش میپزد. آب گوشت یه چیز جدا، گوشت یه چیز جدا، پختن یه چیز جدا که نیست. آب گوشت یعنی همون آبی که گوشت در داخلش میپزد. تمام. آقای میرلوهی را هم به حرف زدن وادار کردید. خب
خب
مرحبا به ناصر ما. این مطلب تا اینجا دلالت ما حدیث در دلالتش کسی از این جهت اشکال نکرده ان. چرا؟ چون ظاهر حدیث اینه که با آب گوشت گوشت پخته میشد دیگه. قطره دم جدا باشه آب گوشت جدا باشد چیزی را ما از ظاهر روایت نمیفهمیم. اصلا از دقت شما تشکر میکنم.
اگه پی داشته باشه گوشت، اگر پی داشته باشه که ندیس شده باشه.
آره اونو میگه امام خمینی اونو تعرض کرده است.
آره شما ببخشید این شاید نباشه که خود قطره که رفته و بعد با آب پوشیده و گوشت پخته باشه. آبود شاید مرادش این باشه که این گوشت با اون آب پخته شده تو اولا خواب بوده، بعد یه قطعه روش رفته که سریعا برداشته شده اون گوشتا در آورده. نه اینکه در این پخن دیده باشه، بلکه پخته کنار که داشته آنها رفته به موقع شد این روی استفاده میشه که پوشت بند دارن تو آشی بزن
به حضور. خب اگر با من هستید گوش بدید، اگر صحبتاتون ادامه بدید پشت به طرف من کنید روی طرف بشید، بعد اگر با من هستید با حرف من رو گوش بدید. به حضور شما این چیز سوال کوپن دارد، وقت سوال کوپنش تام شد. اجازه بدید بحث رو با امید خدا کم نمیذاریم، ولی خب یه وقتی که ما اگر فرصت بدیم شما همینطوری صحبت هم مصریه دیگه، هنوز ادامه دارد. سرایت بسته که چیز بوده مزمن بوده کمی گوی اینجا هم سرایت کرد. به حضور شما روایت سندش حسن بود، دلالتش علی ظاهر این بود. شما هم که قرائن و بلدید در ظهورات تناسب حکم و موضوع هم پختن دیگه در حال پختن، اینها معناش این نیست که دیگه دیگ پس از که پخته شده در حال پخش و توزیع باشد. دیگ است و گوشت است و آب گوشت است و قطره دم ریخته است، قطره خمر ریخته است، ظاهرش و تناسب حکم موضوعیه. روایت در دلالتش از سوی محققی اشکال نشده است، ظهورش هم قابل قبول هست. این روایت اول. روایت دوم باز هم در همین رابطه آمده است، کتاب وسائل جلد یک باب پنج از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 3. و عنه عن ابراهیم ابن هاشم. روایت قبلی هم درست همین سندی بود که گفتیم، احمد ابن یحیی. عن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم پدر بزرگوار صاحب تفسیر. عن نوفلی عن سکونی که داستانش رو مفصل برای شما گفتم، الان آقای ترابی از حفظ برای من جواب میداد. عن جعفر عن ابیه علیه السلام عن علیه علیه افضل الصلاة والسلام سئل عن قدر طبخت و اذا فی القدر فأرتون قال، این دیگه اون احتمال شما را هم ندارد، قال یهرق و مرقها و یغسل اللحم و یؤکل. این در یک دیگه آبگوشت دید که یک موش افتاده بوده داخلش خوب پخته مثلا، دیگه اینا نمیشه بگیم که آبگوشت قبلن بوده و قطره خمر بعدن، نه، موشی بوده داخل آبگوشت حال کرده است، تمام شد و با آب نجس گوشت پخته. بعد از این ماجرا چه می شود؟ می فرماید که یهرق و مرقها و یغسل الله. در دلالت این حدیث اون احتمالی هم که شما گفتید دیگه وجود ندارد، دلالت واضحه که لحمی که متنجس باشد و با آب نجس پخته شده باشد قابل تطهیره. یغسل اللحم اطلاق دارد هم با آب قلیل و هم با آب کثیر. سندو که عنایت فرمودید ابراهیم ابن هاشم هم که قطعا بر اساس مبانی ما از ثقات و اجلاست، از حد حسنه بالاست و توثیق عملی بیش از حد متعارف دارد. نوفلی و سکونی، سکونی که بسیار خوب بله اشتباهی گرفتید به نافلی، من سکونی گفتم، پس نافلی شنیدید. حرفای شما کاملا در باره نافلی درست بود. در باره سکونی چه بود؟ سکونی اسمش چیه؟ بله سکونی توثیق خاص دارد، نافری توثیق خاص ندارد، اما سه تا توثیق عام دارد.
اسم کوچیکش عبدالله ابن آقای قرآنی هم خوشمین دردش نکیم نجاشی هم بگو که نزده در دمان سکونی نیمده.
خوب گفتم براتون کامل داستان این دوتا رو بگم که دیگه اشتباه نکنید. چه بود؟ حسین ابن یزید.
حسین ابن یزید
بله اسماعیل ابن ابی زیاد بود که اسمش هم مسلمه، اصلش اصل ابی زیاد. نوفلی هم اسمش حسین بود. حالا یه آدرسی تو پیدا کرد، گفتم حفظ کنید. بسیار خوب، درباره نوفلی و سکونی حالا دیگه آدرساتون رو بعدا میخواید، الان گوش کن. نوفلی و سکونی گفتم سکونی توثیق خاص دارد، نوفلی سه تا توثیق عام دارد. اگر یادتان هست گفته بودیم دو تا توثیق عام مساویست با یک توثیق خاص، اگر سه تا توثیق خاص باشد که دیگه میشن قطعا در حد سه تا توثیق عام باشد قطعا میشه در حد یک توثیق خاص خیلی محکم. ما برای کسانی که منطق و معیار دوست قبول داشته باشد که معیاری مطلب ارائه میدیم، اگر کسی که معیار اصلا قبول ندارد و فقط سندگرای به معنای خاصی هست که فقط توثیق خاص، اگر نبود دیگه هیچه، اون افراطی های هستن که با افراطی ها کار هست. اگر معیاری هستی توثیق عام بر اساس فهم اهل حدیث یک امتیاز ناقصی است نسبت به توثیق کام خاص. و در حدی هست که قابل اعتبار هست، اعتبار دارد، منتها در مقایسه با توثیق خاص ناقصه. اما اگر ذمیمه بشود بر اساس مذاق اهل حدیث و مجموعه امتیازات، دو تا امتیاز طبیعتا دو تا امتیاز ناقص می شود، یه امتیاز کامل. این یه امر معیاری و تحقیقی است. هر کسی که تحقیق و معیار رو قبول نکند، با فهم خودش حرکت کند که ما با فهم شخصی کار نداریم. گوش بد، اگه صفر بود، در حالی که صفر نیست اعتباره، خودش اعتبار هست. اون حرف شما در صورتی است که اگر هیچ اعتباری نداشت، 10 تا اعتبار بی اعتبار رو جمع بکنید، صفر در کنار صفر عدد نمیشه. اما اگر یک عدد بود و یکی دو عدد، یکی یک عدد یکی دو عدد، دو تا یک عدد چی میشه؟ دو میشه دیگه. اینجوری عدده. به حضور شما بعد از که توثیق خاص و عام را برای شما شهر دادی، این سندم به نظر ما شد سند درست. اینو داشته باشید که الان برسیم به نقدی که درباره این دلالت و این حدیث آمده است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 78 تا صفحه 80 بحثو که دنبال میکنن، آخر سر درباره این دو تا روایت فرمایشی دارد که با آسانسازی از این قرار است. میفرماین این دو تا روایت که اسم مورد استناد قرار گرفته است، دلالتن و سندن تمام نیست. اما من حیث دلاله، اشکال این است که درباره لحم این مطلب که آمده، لحم از اشیایی است که آب نجس یا مایع نجس در داخل لحم نفوذ نمی کنه. خب این حرفی که ایشان می زند یه مقدار توضیح هم می دهد برای اینکه گویا بافت گوشت طوریست که اجازه ورود در حال که ترکیبش محفوظ باشد و متلاشی نشده باشد، اجازه ورود برای مایع دیگر در داخلش داده نمی شود. حالا این حرف ما حمل بر صحت می کنیم که از متخصصین و خبره سؤال کرده باشند، و الا این مطلب مطلب اجتهادی نیست، مطلب مطلب علمی است، موضوع شناسی است. ما میگیم از خبره سؤال کرده، میگن در داخل گوشت آب نفوذ نمی کند، پس آب دیگر که در داخل گوشت نفوذ نکند، آب متناجس هم نفوذ نمی کند. بنابراین در صورتی که گوشتی که با آب نجس پخته شده است پس از آن تطهیر بشود، منظور از این تطهیر تطهیر ظاهرشه. دلالت بر این ندارد که شیئی که باطنش نجس بشود مثل گوشت با تطهیر ظاهر پاک می شود. نه، گوشت از اشیایی هست که ظاهرش نجس می شود و همون ظاهرش تطهیر می شود. فقط این از لحاظ دلالت. پس دلالت این روایت بر مطلوب، که مطلوب ما در کل گوشت و کل اشیایی است که نجاست در داخلش نفوذ بکنه، دلیل اخص از دلیل مدعا را ثابت نمی کنه. مدعای ما این است که شیئی که داخلش نجس بشود به توسط تطهیر پاک می شود مثل گوشت. میگیم نه، گوشت فقط ظاهرش نجس می شود و ظاهرش تطهیر می شود. این اولا از لحاظ دلالت. و اما از لحاظ سند می فهمد سند ضعیفه. ضعف سند کجاست؟ ایشان میگن نوفلی توثیق خاص ندارد و لازال تعجبی که این نوفلی که هم در تفسیر قومی آمده در سند تفسیر و هم در سند کامل و زیاره آمده که خود سید هر دو را قبول دارد، میفرماید که نوفلی ضعیفه. اگر نافلی رو رواجش قبول نکنیم، ضعیف بدانیم، قسمت قابل توجه از روایات رو باید کنار بذاریم، چون نافلی یکی از روایات کثیر الروایه هست و ضعف سند دوم رو هم ایشان می‌فرماید این به خاطر نافلی بود، اون به خاطر نیستید با ما حسن ابن مبارک. حسن ابن مبارک ایشان می فرماید که توثیق ندارد، بنابراین سند ضعف دارد، با ضعف سند این دوتا روایت قابل استناد نیست. لذا ما چه می کنیم؟ در این رابطه استفاده‌ای که می شود در حد یک تأیید باشه و حکم همانه که در متن آمده. چی چیه؟ آب گوشت دور ریخته بشد، خود گوشت تطهیر بشود، منتها تطهیرش به همون تطهیر ظاهرشه. نیازی به این نیست که ما قائل بشیم که تطهیر به تبعی وجود دارد که باطن به تبع ظاهر تطهیر می شود. این مسئله کامل شد، در این مسئله دیگه بحثی نداریم. مسئله بعدی هم به اختصار این مسائل گفته بودم قبلا برای شما که ادلهشو قبلا خوانده ایم، فقط متن رو میخونیم، مشکل خاص دیگه ندارد. التین نجس لاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء الى اعماقه و ما عدم النفوذ یطهر ظاهره. گلی که نجس است و چسبیده به آفتاب است، ابریق، پاک می شود به غمسه فی الکر، که فقط داخل آب کر قرار بدیم، غمس بشود، فرو ببریم در داخل آب کر و نفوذ کند آب کر به اعماق آن گل. و با عدم نفوذ که در باطن اون گل آب نفوذ نکند، یطهر ظاهره، ظاهر اون گلی که روی جدار آفتابه قرار گرفته است، ظاهرش پاک می شود و باطنش نجس می ماند. و قطراتی که تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرتون، یعنی غسلش دیگه پاکه، بعد از که ظاهرش پاک شد، اگر قطراتی از اون تطهیر تقاطر بکند، در صورتی که ظاهرش تطهیر شده و باطنش هنوز تطهیر نشده است، اون قطرات پاکه. چرا؟ چون احتمال میدیم که اون قطرات از همین قسمت تطهیر شده باشد و احتمال هم میدیم که از اون قسمت تطهیر نشده باشد، شک در طهارت میکنیم، شک در طهارت و نجاست مساوی با طهارت. و کزد تین و لاسق و به نعل، همینطور گلی که چسبیده به نعل است. اینا را سریع میخوانم، دلیل سریع خوندنش آخر مسئله برای شما میگم. ظاهره بالماء القلیل ایزن پاک میشود، گلی که به نعل چسبیده باشد و متنجس باشد، آب روش بریزید، اون گل پاک میشد. بل الا وصل الا باطنی، بلکه اگر اون رطوبت نجس به باطن اون گل هم برسد، بازم با تطهیر پاک می شود. به انکان رخوان تهور باطنه ایضا، اگر اون گل رخوت داشته باشد، خیلی سفت و محکم نباشد، سست و دارای رخا باشد، آب نفوذ میکند و پاک میشود. اینها کلن معیارش یک جمله است و آن این است که یک، تطهیر ظاهر کافیست. دو، نجاست باطن ضرر ندارد. سه، شک در اصل نفوذ نجاست به باطن داریم، فضلا از اینکه برای تطهیر شک کنیم، از اساس هم شک داریم. در هر صورت نجاست باطن در مثل چنین اشیا هیچ ضرری ندارد. و در آخرم که می گفتم مسئله رو که سریع می خوانم اینه که این مسئله جزء مسائلی است که فعلا مصداق ندارد. لذا مسائلی که مصداق ندارد ما سریع حرکت بکنم. آفتابی که زمان قدیم یه لایه گل روش رو جدارش کشیده می شده، بعد خشک می شده که حفظش و سیانتش و ایناش محفوظ باشد، دیگه اون رسم خیلی قدیم بوده و الان دیگه از اون رسومات خبری نیست. لذا سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. مسئله 24، الطحین والعجین نجس و یمکن و تطهیره به جعله خبزن ثم وضعه فی الکر حتی یصل الماء الى جمیع اجزائه و کذا الحلیب نجس و یجعله جبنن و وضعه فی الماء کذاله. میگه که آرد و خمیر، طحین آرد، عجین خمیر که نجس باشد، تطهیرش ممکنه، که خود آرد که نمیشه تطهیر کنه، خمیرم که نمیشه تطهیر که تطهیرش بکنی، یجعله خبزن، این نون درستش کنی. بعد از که نان درستش کردید در داخل آب کر بذارید و آبم به جمیع اجزاش نفوذ بکنه، میشه پاک ترید داخل آب، آب جاری. اگه چیزی باقی موند بیرون بیارید و میل کنید، پاک میشه، اگه قابل خوردن باشه. بعد اینو البته بعد گفتم خشکش کنید، بذار تا خشک بشه، این پاک میشه. ترشیره تطهیرش رو برای شما گفتن، این شیوه و این وضعیت بازم برای شما تذکر بدم، فتوا نیست، اشاره به یک عملیات تطهیری است. عرفاً این گونه تطهیر صورت میگیرد. در ادامه این بحث سه تا نکته رو عنوان بکنم که دیگه حوصله آقای نعیمی سر رفته و قبل از که جاش برم بشه من دست رو ترک کنم. عنایت کنید این نکته ها که مهمه برای تطهیر، که اینجا هم جاش در جهت عملیات تطهیر سه چیز داریم: استهلاک، استحاله، انقلاب. این سه چیز زمینه برای تطهیر. اینجا چه می شود؟ نه استهلاک، نه استحاله، انقلاب. بعد انشاءالله اینا استحاله و استهلاک و که اصلا بحث ندارد، انقلاب محل بحث. اینجا سید می فرماید که اینجا انقلاب و اگر طحین و عجین قابل تطهیر نبود الان انقلاب به وجود آمده. انقلاب موضوع عوض می شود، عوض شدن موضوع در حد یک دگرگونیست، نه تغییر ماهیتی. اگر تغییر ماهیتی او چه می شود؟ استحاله. اگر محو ماهیت بود می شود استهلاک اگر تغییر شکلی بود می شود انقلاب. استهلاک و استحاله قطعا موجب تطهیر، انقلاب محل بحث. سید میگه که انقلاب هم میتواند محقق باشد، آماده سازی کند موضوع رو برای تطهیر، که شرح کاملش فردا انشاءالله. سلامت خدمت.